ساعت 16 به وقت تهران و 13:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار انجام رزمایش موشکی شدند. بیش از 200 نماینده مجلس ایران در بیانیه‌ای خواستار تصویب برجام در مجلس و شورای نگهبان شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دریافت مدارک مربوط به مسائل حل نشده از ایران را تایید کرد. دویست و چهار نماینده مجلس ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای خطاب به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه نمایندگان مجلس با اشاره به اظهارات رئیس جمهوری ایران و تیم مذاکره کننده هسته‌ای که گفتند منع آزمایش‌های موشکی در قطعنامه اخیر شورای امنیت غیر الزام‌آور است، خواستار راستی آزمایی در این موضوع شدند. بر پایه یکی از بندهای قطعنامه شورای امنیت که در ارتباط با توافق هسته‌ای وین در 31 تیر ماه به تصویب رسید، از ایران خواسته شده تا فعالیت بر روی موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را به مدت 8 سال متوقف کند. 201 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در بیانیه‌ای خواستار ارائه لایحه برجام از سوی دولت به مجلس شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، این گروه از نمایندگان در این بیانیه اعلام کردند که شروع و اجرای برنامه اقدام مشترک در توافق هسته‌ای اخیر قبل از تایید در مجلس و شورای نگهبان وجاهت قانونی ندارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس می‌بایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. سرپرست دادگاه کیفری 1 استان تهران روز یکشنبه از صدور حکم سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و اعلام آن تا پایان هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن افتخاری از بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با حکم سعید مرتضوی خودداری کرد و گفت طبق قانون نمیتواند جزئیات حکم مربوط را بیان کند. آخرین جلسه دادگاه سعید مرتضوی روز 11 مرداد ماه و در ارتباط با کشته شدن تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در بازداشتگاه کهریزک برگزار شده بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه از حذف مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران متخلف در لایحه جدید دولت برای رسانه‌های همگانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی گفت در این لایحه پیش‌بینی شده است که مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر کند. به افزود در قانون جدید مجازات‌ها به جزاهای نقدی تبدیل شده و متناسب با جرم صورت گرفته این مجازات‌ها به صورت پلکانی تغییر می‌یابند. در آستانه سفر وزیر خارجه ایران به مسکو، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای با استقبال از افزایش کم سابقه تماس‌های سیاسی بین روسیه و ایران بر تفاهم کامل دو کشور تأکید کرد. محمد جواد ظریف قرار است دوشنبه با همتای روسش مسائل دو جانبه در پرتو توافق جامعه هسته‌ای و همکاری‌های بین‌المللی به ویژه در سوریه را بررسی کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه در مسکو با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار میکند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که در دستور کار این دیدار تبادل نظر درباره راه‌های اجرای توافق جامعه هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مسائل کلیدی منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه بحران سوریه، همکاری برای مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر و افزایش مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه اتمی است. ماریا زخارا و سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد
ماهیت پربار همکاری عملی بین دو کشور و عزم متقابل برای گسترش پیوندهای همه جانبه مورد ستایش است. ایران یکی از شرکای نزدیک ما در منطقه است و روابط ما با این کشور همواره بر پایه دوستی و حسن همجواری، احترام متقابل و برابری بوده. توافقنامه‌های موجود امکان گسترش و تعمیق همکاری در عرصه‌های مختلف از بازرگانی و گردشگری گرفته تا گفتگوهای بین مذاهب و امنیت منطقه را فراهم می‌کند و پیشبرد این همکاری در عرصه بین‌المللی به تحکیم صلح و ثبات در خزر، آسیای مرکزی و خاورمیانه کمک خواهد کرد.
جوم سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، از قابلیت‌های فراوان همکاری‌های اتمی بین روسیه و ایران خبر داد و ابراز امیدواری کرد که حتی پس از احداث دو راکتور جدید در بوشهر این همکاری ادامه یابد. و افزود که پیشنهاد تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تولید ایزوتوپ‌های پزشکی از سوی روسیه مطرح شد و مسکو با تهران درباره همکاری در این طرح و همچنین مشارکت در تغییر کاربرد راکتور اراک مذاکره می‌کند. او همچنین گفت که روسیه آماده تهدید نفت و کالا و همکاری‌های فنی نظامی با ایران است. به گزارش ایرنا، شنبه علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، در جمع خبرنگاران گفت که ایران و روسیه درباره همکاری در تولید مجتمع‌های سوخت هسته‌ای مذاکره می‌کنند. لئونید گوسیف، کارشناس مسائل بین‌المللی در مسکو، می‌گوید که روسیه و ایران در پیانند که همکاری‌های خود را در شرایط نوین پس از توافق هسته‌ای تعریف کنند.
ایران является очень важным и мощным государством и по политическое сотрудничество.
ایران کشوری بسیار مهم هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ داشتن منابع غنی انرژی است. اما روابط ما رضایت بخش نبوده و تازه پس از گرایش روسیه به سوی شرق در کرملین برای پویایی پرشتابتر در مناسبات با ایران تصمیم گرفته شد، در حالی که با پایان انزوای بین‌المللی ایران در نتیجه اجرای توافق هسته‌ای حضور غرب در این کشور محسوس‌تر خواهد شد. مهم است که نقش شایسته روسیه حفظ شود. اکنون که تحرکات دیپلماتیک برای حل بحران سوریه شدت یافته، اتفاق نظر مسکو و تهران و اعتمادی که بین آنها در این رابطه وجود دارد، شرایط همگرایی بیش از پیش دو کشور را فراهم آورده.
سفر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به روسیه، در ادامه سفرهای چند روز گذشته وی به منطقه انجام می شود که هدف از آن بررسی طرح جدید برای کمک به حل مسئله سوریه اعلام شده. روسیه نیز اخیراً طرح جدیدی برای صلح سوریه ارائه داده و خبرگزاری روسیه سپوتنیک این طرح را با طرح ایران مشترک توصیف کرده. اما ریزنی‌های چند روز گذشته دیپلمات‌های روس با وزیر خارجه عربستان سعودی و مخالفان دولت سوریه در مسکو نشان داد که پافشاری کرملین بر مشروعیت اسد باعث عدم پذیرش این طرح شده. همچنین سفر ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو در میان ادامه قوقای رسانه‌ای پیرامون سفر احتمالی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به روسیه انجام می‌شود. سفری که نقض تحریم‌های بین‌المللی از سوی روسیه محسوب می‌شود و باعث نگرانی و اعتراض آمریکا شده. روسیه این سفر نه رد و نه تایید کرده. آنا رئیسکا، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، حالا از شما دعوت میکنم به نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و دیدگاه‌هایشون رو با ما و شما در میان گذاشتند. منتظر نظرات شما هم هستیم.
این روزا صحبت از آزاد کردن پول‌های ایران چند میلیارد دلاری، من واقعا خیلی دوست داشتم، این قدرت رو داشتم که میتونستم در افکار بیت رهبری و اون به اصطلاح پادوها که دوره بر اون بیت هستن، میتونستم به یک طریقی واقعا یا افکار اونا رو ببینم یا اینکه افکار اونا رو بشنوم که ببینم که واقعا نظرشون در مورد پولا چیه. حتما یکیشون میگه بابا بیخی ماجی، این که رقمی نیست. دیگری میگه اوخ اوخ اوخ، عجب لقمه از دست ما در رفتا. دوست داشتم رادیو فردا در یک نظرسنجی از مردم ایران واقعا این سوالو بکنه که مردم ایران دوست داشتن با این پولا مثلا چه کار کنن یا در کجا خرج بشه. مثلا من نظر خودم میگم، من دوست دارم که در 2000 تا از شهرهای دورافتاده، بلکه دهاتهای دورافتاده، مهد کودک برای بچه ها درست بشه، نه دبستان. دبستان یه مقدار دیره برای تربیت بچه ها، مهد کودک. مرسی، موفق باشید، خداحافظ شما.
ببخشید میخواستم بینم این داعش اسلحه رو از کجا میاره؟ از این کارشناساتون بپرسین. واقعا ما خیلی تو فکر این هستیم. چه کشوری کمک داعش میکنه؟ این اسلحه رو از کجا میاره؟ چجوریه که تمام نمیشه؟ تشکر، با درود، خدا.
شرایط نامناسب زندگی، بی سرپناهی، بلا تکلیفی، انتظار و سرگردانی روز شنبه سبب درگیری شدیدی میان پناهجویان ایرانی، افغان و پاکستانی در یونان شد. نیروهای پلیس اگرچه در این درگیری مداخله ای نکردند، ولی زمانی که گروهی از پناهجویان ایرانی تلاش کردند موانعی را از برابر یک مرکز ثبت نام پناهندگان دور کنند، پلیس با خشونت وارد ماجرا شد. درباره این درگیری و مسائل جاری پناهجویان در یونان بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
تا 6 ماه اول سال جاری میلادی 224,000 پناهجو از طریق دریای مدیترانه وارد اروپا شدند که در میان 124,000 تن از آنها سر از یونان درآورده، 98,000 نفر به ایتالیا آمده و نزدیک به 2,100 تن نیز در این دریا جان باختند. این پناهجویان که از ترکیه و از راه دریا وارد یونان شدند، قصد تقاضای پناهندگی از این کشور را ندارند، بلکه آنها به یونان می آیند تا در مراکزی که کمیساریای عالی پناهندگان دایر کرده ثبت نام کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه در صف طویلی در برابر یکی از همین مراکز انتظار و بیتابی شماری از پناهجویان ایرانی، افغان و پاکستانی سبب درگیری شدید میان آنها شد. پلیس اگرچه در این درگیری دخالتی نکرد، ولی همین که گروهی از پناهجویان ایرانی تلاش کردند موانعی را که در اطراف این مرکز قرار داشت از سر راه بردارند، نیروهای پلیس وارد عمل شده و پناهجویان ایرانی را با باتوم از این مرکز دور ساختند. بهروز اسدی، کارشناس امور پناهندگان که 26 سال است در سازمان امدادگر مالتزر در آلمان فعالیت دارد، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به برخورد پلیس یونان با پناهجویان ایرانی درباره شرایط زندگی و دیگر مسائل پناهجویان در این کشور هم اینطور گفته:
اینو برخورد باعث اصلیش فشار روحی روانی هستش که به پناهنده میاد و باعث تشنج میشه، مضافاً بر این که وضعیت معیشتی پناهندگان چه از نظر تغذیه و چه از نظر پزشکی هیچ گونه امکاناتی که در رابطه با نرم‌های بین‌المللی هست الان در یونان نمیتونن بهش پاسخگو باشن. دلایل مشخص خودش هم داره: یک، اینکه دولت یونان در بحران شدید اقتصادی به سر میبره. دو، اینکه اصولاً یونان با مسائل پناهندگی حتی رعایت کنوانسیون ژنو را نتونسته اجرا کنه. مسئله سوم، مسئله کشورهای اتحادیه اروپا هستند. مسائل تا حدودی به عهده خود کشور یونان گذاشتن و در واقع از بیرون دخالت عملی تو این کار نمی کنن. اینا اکثر پناهندهایی هستند که از سوریه میان، افغانستان، عراق، پاکستان، از ایران و کشورهای آسیای دور هستند که از طریق ترکیه وارد خاک یونان میشه و در واقع مسئله انسانی حاد شده و باعث کشورهای اروپایی امروز پاسخگوی مسئله باشن.
همان گونه که در آغاز گفته شد، طی 6 ماه اول سال جاری میلادی 124,000 پناهجو از طریق دریای مدیترانه وارد یونان شده و 98,000 نفر هم سر از ایتالیا درآوردند. مسیر آبی رسیدن پناهجویان به یونان اگرچه تاکنون با مخاطرات کمتری روبرو بوده، ولی مسیر دوم که پناهجویان اکثراً آفریقایی را از سواحل لیبی به ایتالیا میرساند، در چند سال اخیر هزاران قربانی گرفته. شهرام میریان، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
خب شنوندگان گرامی، در لحظات پایانی این بخش خبری شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا رو به آگاهیتون میرسونم. 201-202-828-7220 تکرار میکنم 201-202-828-7220 بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.